برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
میلاد خجسته حضرت زینب سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم، به ویژه حضور پرستاران پرتلاش هموطن به مناسبت روز پرستار. در ضمن به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو میرسانیم برنامه اثر پروانه‌ای به صورت تصویری از سایت برنامه کاربردی ایران صدا پخش می شود. شنوندگان محترم، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو در خدمت شما عزیزان آغاز می کنیم و در ابتدا توجه شما شنوندگان محترم رو جلب می کنیم به برنامه در مسیر اندیشه که به صورت مستقیم و زنده تقدیم می شه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این سکته تبدیل بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ
در مسیر اندیشه.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. چهارشنبه شبتون بخیر باشه و بهترین ها روزی دلاتون. ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو هم به همه تون تبریک و شاد باشید. ارادتمند محمد شریفزاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوب و پرتلاشم. با افتخار در مسیر اندیشه این هفته رو پیشکش حضورتون میکنیم به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. خدمتتون باید عرض کنم که در برنامه این هفته در مسیر اندیشه قصد داریم با توجه به جذابیت و اهمیت هوش مصنوعی به بررسی ابعاد مختلف این دانش و فناوری و تأثیر اون در آینده حکمرانی کشور بپردازیم. فکر میکنم که بتونه برای شما هم جذاب باشه، پس ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و پرسش ها و نظرات ارزندتون رو هم با ما در میون بذارید. پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا است. اما هوش مصنوعی به سرعت در حال تغییر فرایندها و ساختارهای مختلف در جوامع جهان و فرصت‌های بی‌بدیلی رو در تمام ساحت‌های حکمرانی ایجاد کرده و میشه گفت که آینده حکمرانی متعلق به هوش مصنوعیه. فناوری هوش مصنوعی به عنوان یک محرک تحول آفرین پتانسیل بالقوه‌ای رو برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف حکمرانی داره که باعث شده به ابزاری قدرتمند برای مدیریت هوشمندانه بحران‌ها تبدیل شه. با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی، سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن راهکارهای بهینه‌ای رو برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخگویی مؤثر به بحران‌ها ارائه بدن. علاوه بر این، هوش مصنوعی میتونه در حوزه‌های مختلفی مثل سیاست‌گذاری، مدیریت شهری و خدمات عمومی با ارائه بینش داده محور تصمیم‌گیری‌ها رو دقیق‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر کنه. بنابراین به جرأت میشه یکی از کاربردهای برجسته فناوری هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند رو تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی روند اونها دونست. اما با این وجود چالش‌های متعددی هم از طرف هوش مصنوعی متوجه حکمرانیه که عدم توجه به اون و عدم پیش‌بینی‌های لازم سبب میشه تا تهدیدهای هوش مصنوعی نسبت به فرصت‌های اون غالب بشن. در برنامه امشب راجع به این موارد بیشتر صحبت می‌کنیم.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب غیرت دهنده‌ای یعنی و متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در این را پیدا کرده و داره پیش میره من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست، لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو فناوری تعمیق کنید فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن برای همون که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن.
در این دانش‌های جدید هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته سرنوشتش سرنوشت اون ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتاده، سرنوشتش شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر بودن، شد ذلیل شدن.
باید کاری کنیم که حداقل ده کشور اول دنیا در این مسئله بزن.
همینجور زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور.
دیماه پارسال رئیس جمهور شهید مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی کشور رو ابلاغ و مقرر کرد. در راستای
رشد فناوری هوش مصنوعی در کشور با آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی.
اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که پس شد پیش بره.
علم خیلی مهمه. علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور.
خب با اعلام ساعت 22:08 گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر فؤاد قادری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در رشته هوش مصنوعی و معاون پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس. دکتر قادری خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در جلسه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. همینطور بهره می‌بریم از حضور جناب دکتر محمد رضا رزاقی طاهری، کارشناس ارشد و خبره حوزه هوش مصنوعی. جناب طاهری به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام، خیلی ممنون از شما. من هم تشکر می‌کنم از شما و حضور و همینطور شنوندگان عزیز. انشالله که شب خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
زنده باشید. و همینطور همراه هستیم با جناب سجاد فلاحتکار، مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی کشور. آقای فلاحتکار به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. در لابلای برنامه هم هر موقعی که فرصت شد به صورت تلفنی و برخط با همراهی عزیزانی بهره میبریم از همراهی عزیزانی. اما جناب دکتر فؤاد قادری، شاید خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی به یاد ربات ها میافتن و تصورشون اینه که منظور از هوش مصنوعی همون ربات های بی احساسی هستن که قرار بیان جایگزین انسان ها بشن. ریشه این امر هم شاید در فیلم های تخیلیه که دیدن. شما برامون بفرمایید که واقعیت چیه و هوش مصنوعی بالاخره علم یا فناوری؟
بله، فکر میکنم در واقع نقطه شروع خوبی باشه برای بحثمون. حق با شماست. هنوزم که هنوز خیلی ها برداشتشون از هوش مصنوعی روباتیک هستش. البته یکی از کاربردهای بسیار جدی و مهم حوزه هوش مصنوعی برمیگرده به روباتیک، ربات‌های صنعتی، ربات‌هایی که در حوزه سلامت، در حوزه مراقبت از افراد از اینها استفاده میشه. اما هوش مصنوعی حوزه‌های فراتر از روباتیک هم داره. من اجازه بدید راجع به خود واژه هوش مصنوعی عرض بکنم خدمتتون که علارغم اینکه طی چند سال گذشته خیلی بیشتر راجع به هوش مصنوعی داره صحبت میشه و خیلی بیشتر از گذشته وارد عرصه عمومی شده است، اما واژه هوش مصنوعی خیلی قدیمیه. اولین بار در سال 1956، یعنی حدود 70 سال گذشته، واژه هوش مصنوعی در واقع در یک جلسه ای که یه تعداد از دانشمندها در اون زمان دور هم جمع شده بودند و میخواستن ببینن که چطور میتونن قابلیت هایی که انسان ها دارند رو به ماشین ها بدهند. ماشین منظورم اینجا کامپیوتر هستش. اونجا این واژه رو در واقع پیشنهاد دادند و دیگه موند. نسل‌های مختلف هوش مصنوعی رو داشتیم تا این 70 سال، اصطلاحاً موج‌های مختلف هوش مصنوعی رو داشتیم که رونق پیدا می‌کرد، به یه جایی می‌رسید که بن‌بست ایجاد می‌شد، دوباره یه چند وقتی سکوت بود. آخرین موج که موج سوم هوش مصنوعی هستش، از حدود سال 2010-11 شروع شد، در واقع به نوعی باعث شده که ما هوش مصنوعی رو الان در حوزه‌های مختلف زندگی بشر شاهدش باشیم. من برگردم به سوال شما، فقط در حوزه ربات‌ها ما از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنیم. الان هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی به وفور داره استفاده میشه. شاید چیزی که خیلی از شنوندگان شما هم شنیده باشن، خودروهای خودران که به صورت تجاری داره عرضه میشه، استفاده میشه ازش. در حوزه سلامت به وفور از کاربردهای هوش مصنوعی داره استفاده میشه. در حوزه آموزش، در حوزه حمل و نقل، در حوزه بانکداری و اصطلاحاً فینتک، در حوزه های نظامی و دفاعی به وفور استفاده میشود. به جرأت میتونم بگم کمتر حوزه‌ای رو الان میشه در سطح کلان دنیا دارم عرض میکنم. شما در واقع بخواید مطرح بکنید که ردی از هوش مصنوعی توش دیده نشه.
بله، ممنونیم. اما جناب رزاقی طاهری، ما میدونیم که اساس کار دانش و فناوری هوش مصنوعی پردازش برای داده های آماریه. یه مقدار راجع به علم داده یا دیتا ساینس برامون توضیح بفرمایید و اینکه چرا از اون به عنوان جذابترین شغل قرن 21 نام برده میشه.
خب اگه بخوایم برای جذابترینش بگیم، همونجوری که خودتون میگین، وقتی میگیم بحث دیتا ساینس میاد وسط، بحث داده های مالی، بحث داده هایی که مبتنی بر زمان و عدد هستن. وقتی الان داریم اصل کریپتو، اصل در واقع سهام، اصل در واقع معاملات، اصل اینه که ما بتونیم درآمد بهتر داشته باشیم، همه دنبال این هستن که بتونن به یه نحوی آینده رو پیش بینی بکنن.
بله،
تنها چیزی که میتونه آینده رو ما نشون بده هوش مصنوعیه. ما میتونیم به استفاده از الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی که الان آقای دکتر عرض کردن، شاید ماه به ماه نسل جدیدی از مدل های هوش مصنوعی در واقع استخراج میشه، در واقع به وجود میاد توی دنیا و ظاهر میشه که عملا باب جدیدی رو ایجاد میکنن. همون بحث دیتا ساینس اگر در سال 2021 به عنوان جذاب ترین رشته بوده، الان شد پرخطر ترین رشته تحصیلیه، چرا که هوش‌های مصنوعی الان دارن پا جای پای این دیتا ساینس ها میذارن و کاملا دارن کارهای اونها رو اتومات میکنن و کارهای اونها رو دارن انجام میدن. شاید توی 4 ماه اخیر تکنیک خیلی جدیدی به وجود اومده تو بحث مدل‌های هوش مصنوعی که کاملا میتونه بحث پردیکشن یا در واقع توصیه های مختلف رو روی مبتنی بر داده های آماری، داده های مبتنی بر زمان توی معاملات، توی تخمین آینده کاملا میتونن داشته باشن. وقتی شما این ابزار رو در اختیار داشته باشین تو هر بازاری، چه تو بازار مسکن، چه تو بازار سهام، چه تو بازار کریپتو و تو هر بازاری که عدد وجود داره و زمان، میتونین استفاده بکنین و به نفع خودتون معاملات رو انجام بدین. پس تو این بازار هر کسی که این ابزار رو اشتراف داشته باشه میتونه راحت از این ابزار به نفع درآمد بیشتر استفاده کنه و همه آدم هم که خب قطعا جریان مالی جز جذابیت های بزرگ دنیاست، قطعا این موضوع هم براشون جذاب میشه و این حوزه هر روز داره بزرگ بزرگتر میشه.
بله ممنون. آقای فلاحتکار، هوش مصنوعی خب یک فناوری داده مبناست، این داده ها چگونه به دست میان؟ حتما یکی از اساسی ترین چالش ها این بحث همین داده ها هستش، راجع به این برامون بفرمایید.
بله خب اهمیت داده برای هوش مصنوعی مثل نسبت سوخت با یه خودرو.
بله،
شما بهترین خودرو رو هم داشته باشید با بهترین موتور، اگر سوخت مناسبی نداشته باشه این خودرو حرکت نمیکنه. سوخت مثل داده، مثل سوخت برای خودرو، داده برای هوش مصنوعی مثل سوخت، مثل بنزین برای خودرو و بسیار مهمه. چیزی که ما توی کشور هم حالا ضعف جدی داریم در موردش، هم تولید داده هم اشتراک گذاری داده که بعدن حالا دربارش بیشتر میشه صحبت کرد. داده ها انواع مختلف دارن، از داده های صوتی سیگنال های مختلف بگیرین، داده های تصویری و متنی. خب ما توی زندگیمون انواع اقسام داده ها رو باش سر و کار داریم، یعنی تصاویر مختلفی که هست، الان همین صدای ما یه داده حساب میشه.
بله.
متنی که جلوی شما هست یه داده متنی حساب میشه. عرض به خدمت شما تراکنش های بانکی و امثال اینها یک داده حساب میشه. همه اینها دوروبر ما انواع و اقسام داده ها هستن و در لحظه داره داده های مختلفی تولید میشه توی فضای مجازی، توی فضای واقعی. باید این داده ها همه به خوبی احصا بشن، جمع آوری بشن، دستبندی بشن، کیفیتشون ارزیابی بشه و با یک پیش پردازشی در اختیار ماشین ها و سیستم های هوش مصنوعی قرار بگیره تا به بهترین شکل بشه از فناوری ها و الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده کرد. همونطور که گفتید مسئله داده خیلی مهمه، انواع و اقسام داره و ما باید اینها رو به راحتی بتونیم جمع بکنیم. یکی از راه ها استفاده از سنسورهای مختلفه. حالا مثلا ما اینجا هستیم، این بلندگوهایی که اینجا هستن، ماشین ضبطی که اینجا هست، صداهای ما رو داره ضبط میکنه، یه جورایی انگار سنسور صوتیه. اگر تو این فضا یک دماسنج وجود داشته باشه، داده عددی دمای اتاق یه داده است که دماسنج به عنوان یک سنسور اون رو برمی‌داره. دوربین اگر اینجا توی اتاق وجود داشته باشه تصویر ما رو برمی‌داره، یه جورایی یک سنسور تصویری میتونه باشه. مهمترین روش در تولید و جمع‌آوری داده ها استفاده از سنسورهای مختلف طبیعتاً و ابزارهای مختلفی داره، توی شؤون مختلف این اتفاق رخ میده.
از اینترنت اشیا هم استفاده کردیم؟ اصلا اوضاع پایگاه داده تو کشور ما چطوره؟
حالا دوستان میتونن بهتر توضیح بدن، ولی خب وضعیت داده ها توی کشور ما جمع آوریش و اشتراک گذاریش وضعیت خوبی نداره. همه در مورد فناوری های هوش مصنوعی صحبت میکنن توی کشور ما، اما شاید کمتر به این توجه بشه. تا وقتی ما کلان داده های خوب نداشته باشیم توی کشور، به خوبی اشتراک گذاری نشه این داده ها در کشور ما، به خوبی نمیشه از هوش مصنوعی استفاده کرد. الان دستگاه های مختلف، سازمان های مختلف، دولتی غیر دولتی، عموما حاکمیتی، حالا چه دولت باشه چه جاهای دیگه حاکمیت، انواع اقسام داده ها رو دارن و اینها رو در اختیار هم به راحتی قرار نمیگذارن. ما البته قوانینی داریم توی کشور که سازمان ها رو ملزم میکنه برای اشتراک گذاری داده. آخرینش که قانون خیلی خوبی هم بود به نظر من، پاییز 1401 قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی توی مجلس تصویب شد، معروف به قانون مدیریت دوام. این قانون سازمان های مختلف رو ملزم میکنه به اشتراک گذاری داده، ولی خب همچنان جا داره تو این قضیه کشور ما بیشتر در حاکمیت داده ما وضعیت خوبی نداریم، جا داره که کشور ما بیشتر تو این قضیه کار انجام بده. و اون بحث اینترنت اشیا هم که گفتین یه جوری تکنیکیه برای جمع‌آوری داده به نحوی، یعنی جایی که بالاخره سنسورهای مختلف وجود دارن، داده های مختلف رو شما جمع‌آوری میکنید، بعد از پردازشش توسط هوش مصنوعی اون رو به وسیله حالا باز عملگرهایی که برای اقدام وجود داره توی محیط تصمیم مناسب رو اجرایی میکنید. بله همونطور که گفتید اینترنت اشیا بسیار مهمه. ما مثلا فرض بکنیم توی حوزه کشاورزی باید انواع اقسام داده ها رو جمع بکنیم، یه سریش با سنسورهایی که توی محیط میگذاریم، همون مفهوم اینترنت اشیا، اما داده های ماهواره ای هم داریم، داده های داریم که مثلا فرض بکنید سوابق تولیدات کشاورزی یک منطقه و مزرعه است، اینها هم داده هایی که برای یک سیستم هوش مصنوعی مورد استفاده قرار میگیره، لزوما داده های اینترنت اشیا نیست. همونطور که گفتید بحث داده بحث بسیار مهمیه، ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم تو ایران.
بله حالا تو برنامه هم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. اما دکتر قادری، در جریان هم که چند وقت پیش به همراهی همکارانتون کتاب زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی رو هم منتشر کردی و روانه بازار شد، راجب این کتاب که به نظر میرسه در راستای برنامه امشب هم هست، امیدوارم تو برامون توضیح بفرمایید.
بله عرض شد که کتابی که منتشر شد که حالا انتشارات در واقع ایرانداک زحمت انتشارش را تقبل کردم، برمیگشت به طرح پژوهشی که کارفرما این طرح پارک علم فناوری وزارت ICT بود.
بله
اون طرحی که در اون موقع انجام شد در واقع نگاه ما به این بود که ما برای توسعه کاربردی هوش مصنوعی در کشور نیاز به یک زیست بوم داریم. این روزا خیلی صحبت میشه در رابطه با اینکه ما برای اینکه هوش مصنوعی را در کشور پیش ببریم نیاز به یک سری پیش نیازها داریم و کاملا هم درسته، الان در صحبت‌های آقای دکتر هم بود بحث دیتا، آقای دکتر فلاحتکار اشاره کردن به اینکه دیتا یکی از پیش نیازهای توسعه هوش مصنوعی است و کاملا هم درسته. من میخوام اضافه بکنم در کنار اون ما نیاز به منابع محاسباتی داریم، نیاز به سخت افزار داریم، نیاز به نیروی انسانی داریم، نیاز به الگوریتم داریم که حالا هر کدوم از اینها رو میشه جداگانه در موردشون صحبت کرد. ولی نکته مهمی که وجود دارد، ببینید هر کدوم از اینها به تنهایی نمیتوانند باعث پیشرفت، باعث توسعه هوش مصنوعی بشن. چیزی که اهمیت داره اینه که ما بازیگرانی که لازم هستند رو در کنار هم داشته باشیم و اینها رو به هم وصل بکنیم، نقش هر کسی مشخص باشه. و در اون طرح پژوهشی که ما انجام دادیم با نگاه نوآوری باز رفتیم بررسی کردیم ببینیم کشورهای مختلف چی کار دارن میکنن. ما 6 تا کشور اونجا بررسی کردیم، 2 تا کشور از کشورهای توسعه یافته، 2 تا در حال توسعه و 2 تا هم کشورهای منطقه. خب اونجا هدفمون این بود که ببینیم بازیگرا کیا هستند. بازیگرا طبیعتاً
در واقع بازیگرای اصلی رو اومدید بررسی کردید، ایالات متحده آمریکا بود.
نه بازیگرا منظورم در داخل یک کشور، داخل اکوسیستم یک کشور. مثلا مثلا در تقریبا در تمام این کشورها یکی از بازیگران اصلی دولت.
بله.
دولت پول داره، دولت بازار داره، دولت منابع داره، دولت داده داره. اینا پس برای این یه بازیگر اصلیه. اما همه اون بار توسعه فناوری گردن دولت نیست. در کنار اون نیاز داریم به شرکت‌های بخش خصوصی توانمند. شما حالا آمارهاش هست، از زاویه سرمایه گذاری تحقیق و توسعه هوش مصنوعی، از زاویه جذب دانشمندان هوش مصنوعی، از زاویه خروجی، یعنی محصولات و سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که بررسی می‌کنید، اتفاقاً شرکت‌های بخش خصوصی هستند که پیشروان. الان آمریکا به عنوان برصورت آمریکا و چین البته به عنوان کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی که ما تون پژوهشی هم که انجام دادیم هر دو تای کشورها رو بررسی کردیم و گزارشش در کتابی هم که جناب علی بهش اشاره کردید اومده. شرکت‌های بخش خصوصی خیلی جدی دارن فعالیت میکنن. من بخوام اسم ببرم، در آمریکا شرکت گوگل، شرکت اپل، شرکت مایکروسافت، شرکت آمازون، جان بله دیپ مایند که حالا زیر مجموعه گوگل هستش،
اوپن ای آی،
اینان که دارن پیش میبرن هوش مصنوعی رو. الان اونور چین هم به همین ترتیب، چین هم بایدو نقش جدی داره، علی بابا نقش جدی داره،
بایت دنس
که تیک تاک در واقع زیر مجموعهش هست، از شاید به حضور شما تنسنت، اینا همه دارن فعالیت میکنن. دولت نقشش چی میشه؟ دولت اون وظیفه حمایتگری و تعیین سیاست‌ها و راهبرد رو به عهده داره. باز اینا دوتا نیستن، ما در کنار این شرکت‌های بزرگ و دولت مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها رو داریم، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌هایی که تحت عنوان آرندی ما میشناسیمش در دانشگاه ها داره انجام میشه، در مراکز پژوهشی انجام میشه. حالا من اینا رو یکی یکی بله. هر کدوم رو باز میکنیم در ادامه بحث. و اینها به چه شکلی با هم دیگه ارتباط دارن، چجوری با هم کار میکنن، تلاش کردیم که در اون کتاب، در واقع در طرح پژوهشی که انجام شد در اون کتاب برسیم به این موضوع که این یه بخشی از اون طرح بود. من اجازه بدید راجع به بقیه یه طرح هم صحبت بکنم که اون هنوز به صورت کتاب در نیومده، به صورت یه مقاله منتشر شده یه بخشیش. ما حدود 39 نهاد رو در داخل کشور شناسایی کردیم، برای هر کدوم با توجه به شرح وظیفه‌ای که هر کدومشون دارن و با توجه به مطالعه تطبیقی که انجام داده بودیم روی 6 تا کشور، سعی کردیم که یه تقسیم کاری دراریم براشون. قوه قضاییه چی کار باید بکنه، مجلس چی کار باید بکنه، وزارت علوم چه نقشی داره، وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی داره، چون تو کشاورزی تو فرمایشات‌های دکترم بود. و در نهایت رسیده به یک نگاشت کارکردی و نگاشت وظیفه‌ای که خب حالا خوشبختانه از این طرح ما استفاده شد، در همین سندی هم که سند هوش مصنوعی که شورای نقابه فرهنگی تیر ماه امسال ابلاغ کردن، یکی از ورودی‌هایی که استفاده شد، حالا به تعبیر خود دوستان حدود 7000 صفحه از اسناد مختلف جاهای سازمان مختلف استفاده کرده بودن. کار ما هم حالا کمی فقط بخوام بگم که البته خیلی معیار درستی نیست، ولی حدود 1600 صفحه ما اونجا در واقع کار کردیم. یه بخشش این کتاب هست، یه بخشش مقالات، یه بخشش کارهای دیگه هستش و خوشحالیم که استفاده شده ازش در اون سند. حالا خود سند هم در واقع بحث و اینا روش هست که اگر فرصت شد در جلوتر در مورد صحبت خواهم کرد.
بله ممنونم از شما. اما جناب محمد رضا طاهری، بپردازیم به کاربردهای این فناوری و دانش در بحث حکمرانی کشور. یکی از مهمترین مسائل حکمرانی تأمین سلامت جامعه با کمترین هزینه و بهترین خدمات. استفاده از هوش مصنوعی چه کمکی میتونه در این زمینه داشته باشه و حالا یه تقسیم بندی هم شما داشته باشه.
همونجوری که خودتون گفتین، دوره سلامت به جز سلامت حوزه های مختلفی که اصلا هوش مصنوعی میتونه واقعا تاثیرگذار باشه. من توی تجربه ای که توی شاید 5 سال اخیرم داشتم، توی قوه قضاییه، توی حوزه سلامت، توی حوزه اشتغال، توی حوزه در واقع مالی و تو حوزه به قولی داده های کاربردی یا آموزشی، به شدت هوش مصنوعی میتونه کاربردی و در واقع کار انداز باشه. اگه توضیح سلامت بخوایم بگیم، فعالیت اخیری که خب خیلی میتونه ترند باشه و خیلی میتونه کاربردی باشه، حوزه ژنتیک یا تو حوزه در واقع پیش، در واقع تشخیص زودهنگام مواردی که الان توزیع ژنتیک واقعا توی کشور با دقت خیلی پایینی داره اتفاق میفته. هوش مصنوعی الان میتونه واقعا تاثیرگذار باشه توی مواردی که الان به قولی تشخیص های نادرست، تشخیص های بی